پلیکان هم جزو آثار ابتدایی او هست. این اثر یک جورایی نشون میده که جان گریشام یک نویسنده است. یک نویسنده به معنای این که قواعد بازی رو میشناسه، تکنیک های داستان نویسی رو میشناسه و در این حال میتونه مخاطب رو پای رمانش بنشانه، یا اگر قرار هست که بر اساس این رمان فیلمنامه یا نمایشنامه تنظیم بشه حتما شنونده و بیننده ای خواهد داشت. اما جان گریشام توی پرونده پلیکان نشون میده که نویسنده بزرگی نیست، برخلاف اون چیزی که حالا در جزیره کامینو ما میبینیم که او در آستانه بزرگ شدن هست. بزرگ شدن به معنای این که به قول معروف صاحب اعتبار معنایی بشه، یا تولید معنای تازه‌ای داشته باشه، یا جهان بینی تازه‌ای داشته باشه. و در این حال وقتی ما میگیم نویسنده، بر پایه این هست که بالاخره از یک هوشی برخوردار هست، از یک استعدادی برخوردار هست، و در این حال بر پایه شناخت درستی که از مطالعات داره از پس نوشتن برمیاد. نویسنده بزرگ مثلا تولستوی هست یا داستویفسکی هست، یا از خود امریکا اگه بخوایم مثال بزنیم فیتزجرالد هست، همینگوی هست، فاکنر هست، جان استنبک هست، یا دیگرانی که در حوزه نمایشنامه‌نویسی اونجا مثل یوجین اونیل، مثل تنسی ویلیامز، ادوار آلبی و خیلی های دیگر که حالا مهمترین هاشون این اسم هستن که تو قرن بیستم تو آمریکا مطرح شدن. اما پرونده پلیکان فقط نشون میده که یک نویسنده ای هست که از پیچیدگی های خاص خودش برخوردار هست. حالا اینکه این چرا نویسنده بزرگی نیست، به خاطر این هست که بالاخره او بیشتر مقلد هست و سعیش بر این هست که این داشته ها یا این آموخته ها رو در یک چالش تازهی که پیش روی خودش هست این رو به قول معروف بازآفرینی بکند.
بله.
بالاخره در پرونده پلیکان آنچه که ما میخونیم یا بر اساسش میشنویم و میبینیم یک داستانی هست که دیگران هم به گونه های دیگر این داستان رو شهر دادن. حالا آقای جان گریشام تا حدی این تفاوت ها رو داره نشون میده، یا تا حدی داره خلاقیت خودش رو نشون میده، یا تا حدی داره تکنیک های خودش رو نشون میده، یا اون پیچیدگی های خودش رو نشون میده، اما در نهایت یک نویسنده بزرگ نیست. ما در قسمت پایانی بهتر میتونیم این بر اساس خود رمزگشایی یا اون گره‌گشایی که اتفاق میفته درباره این قضیه بیشتر و یا راحت تر صحبت بکنیم. اما تا اینجا میدونیم که او به هر تقدیر یک نویسنده‌ای هست که سختی‌های خودش رو داشته در یک خانواده کشاورز که پدرش کشاورز خورده پایی بوده و پنبه می‌کاشته، و در این حال به خاطر اینکه از طریق کشاورزی ارتزاق نمی‌شدن به عنوان کارگر ساختمانی هم کار می‌کرده. همه این مشکلات زمینه‌ساز یک آدم بسیار سخت‌کوش و پایدار و مقاوم در برابر سختی ها هست، و او همیشه آرزوهایی داشته و این آرزوها رو من فکر میکنم با خودش به نوشتن کشونده. اون اولین آرزوش این بوده که یک ورزشکار با تجربه یا یک ورزشکار نمونه یا یک ورزشکار ممتاز در بیسبال بشه، اما در این آرزو شکست میخوره و بعدها به عنوان مأمور حسابداری مالیاتی فعال هست که باز در اونجا هم اونچه که باید اتفاق نمیفته و سر از حقوق و سر از دادگستری و دنبال کردن پرونده های مختلف در میاره. و حالا اولین تجربه نوشتاریش هم برمیگرده به این که با یک دختر 12 ساله مواجه میشه که این دختر مورد آزار اذیت چند نفر واقع شده و پدر دختر انتقام این دختر رو از یکی از اینها گرفته و اون رو کشته. حالا این پرونده هست که جان گریشام دنبال کرده و دنبال حقانیت این پرونده و این دختر بوده که ماجرای این داستان رو در کتابی یا رمانی به نام زمانی برای کشتن می‌نویسه که به 28 ناشر ارائهش میکنه و متاسفانه هر 28 ناشر هم او رو رد میکنن، اما او یاد گرفته که هیچ موقع بر زمین نخوره و اگر خورد آره بلند شه. و حالا این سلسله مراتبی که داشته برای نوشتن و در این حال کتاب اول رو چاپ میکنه انگیزه می شود برای کتاب های بعدی. یا او میخواد بگه که من نویسنده هستم و در کار دوم شرکت و در این کار پرونده پلیکان به گونه این نویسنده بودن یا این برحق بودن خودش در نوشتن رو اثبات میکنه.
اگر اجازه بدید یه چند لحظه ای درنگ داشته باشیم، برمیگردیم.
خود رمان پرونده پلیکان یک جورایی برگرفته از باز شرایط کاری خود جان گریشام هست.
مشخص است در چه سالی نوشته شده؟
این یک جورایی من فکر می‌کنم 1993 نوشته و 1994 منتشر شده.
بله.
و یک جورایی برابری میکنه با زمان،
البته فکر کنم پیش از اون بود باشه چون فیلمش در سال 93 اکران میشه، احتمالاً تو همون دهه 90
نوشته شده، به خاطر اینکه قصه یک برابری هایی میکنه با زندگی یا زندگی ریاست جمهوری یا دوره ریاست جمهوری بوش پدر که
بله.
یک جورایی هم بالاخره این تنه میزند به اون روزگار و اون دوره.
آره سیاسی هم هستش.
آره سیاسی که هست،
حقوقی هست رومان.
در این حال من فکر میکنم که یک نقدی هست بر بوش پدر و در این حال اون جناحی که مقابل تفکرات جان گریشام هست، بالاخره اون به عنوان یک فعال سیاسی و وکیل ایالتی یک دموکرات هست و مطمئنن با چنین گرایش و رویکرد سیاسی نقطه مقابلش جمهوری خواه رو داره به چالش میکشه.
بله.
و من فکر میکنم چون یکی از مسائل حادی هم که پرداخته میشه در این رمان مربوط به نفت خواهد بود و بوش پدر هم از شاههای نفت برخوردار هست یا با سرمایه‌داران و اون کسایی که تو حوزه نفتی در جوامع عرب و خاورمیانه کار میکنن با اونها در ارتباط هست، یک جورایی من فکر میکنم که غیر مستقیم یا حتی میشود گفت یک جاهای دیگر باز مستقیم داره بوش پدر رو به چالش
هدف میگیره. بله بسیار عالی، انشالله در شبهای آتی باز هم همراه شما خواهیم بود تا برگهای دیگری رو از پرونده این رمان ورق بزنیم. با به پایان رسیدن فرصت برنامه، من مینو جبارزاده به همراه کارشناس برنامه آقای رضا شفته و همینطور تهیه کننده برنامه سرکار خانم انسیه سمیپور، دستیار تهیه و هماهنگی آقای امیر هوشنگ کریمی، تا فردا شب که دومین قسمت از نمایش رو تقدیمتون خواهیم کرد، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. سلام، شب شما بخیر شنوندگان خوب رادیو نمایش. متشکرم که در این لحظات شبانه پاییزی همراه ما هستید. محمد امرایی هستم، با بخش شبانگاهی برنامه‌های این رادیو همراه شما هستم تا ساعت 6 صبح. امیدوارم که وقت بکنید و مجموعه ها و نمایش‌های ما رو بشنوید و لذت ببرید. اما همکاران بنده در این نوبت کاری، محسن شاهمرادی تهیه کننده، صدرا ردایی هماهنگی و علی اکبر طاهری صدا بردار هستند که بنده را همراهی میکنند. امیدوارم که از شنیدن نمایشی که در ادامه اعلام خواهم کرد لذت ببرید. در ادامه حدود ساعت 22:45 دقیقه همکارانم کتاب گویا رو تقدیم شما خواهند کرد که عنوان این قسمت از این مجموعه خاطرات آتش نشان جلد سوم. و بعد از این نمایش حدود 23:15 دقیقه شما نمایش درنگ رو خواهید شنید. برنامه جعبه موسیقی انتخاب همکارانم برای ساعت 23:30 دقیقه خواهد بود. بعد از این نمایش در ساعت 24 میتونید شنونده یه نمایش به دنبال زندگی باشید، قسمت یکم. و هزار افسان هم عنوان نمایشی که ساعت 30 دقیقه بامداد تقدیم به شما همراهان خوب شبکه رادیوی نمایش خواهد شد. کتاب گویا رو ساعت 1 بامداد میتونید بشنوید. عنوان این قسمت از این مجموعه جاده جنگ، قسمت 44. 1:30 دقیقه بامداد میتونید شنونده نمایش جورچین باشید، قسمت 9. و همچنین ساعت 2:15 دقیقه بامداد نقد و نمایش تقدیم خواهد شد. و 3 بامداد هم میتونید شنونده تکرار کتاب گویا باشید. نمایش پدر، پسر، برادر قسمت 2 رو در ساعت 3:30 دقیقه بامداد میتونید بشنوید. خدمتتون عرض بکنم که به رنگ قهرمانی قسمت 141 تکرارش البته 4 بامداد تقدیم خواهد شد. و اگر ساعت 4:15 دقیقه بامداد همراه ما باشید، همچنان میتونید شنونده نمایش سهراب باشید، کاری از مرکز 4 محال و بختیاری. و تکرار برنامه جعبه موسیقی ساعت 4:45 دقیقه تقدیم خواهد شد. و آخرین برنامه که در این بخش خواهید شنید نمایش صباح و قسمت 7 در ساعت 5:45 دقیقه بامداد. اگر شنونده همیشه گی رادیو نمایش بوده باشید حتما میدونید که 3075 سامانه پرمکی همیشه گی رادیو نمایشه. یادآوری میکنم ایبی هم نداره، به خاطر بسپارید در رابطه با خود رادیو نمایش یا برنامه ها و مجموعه ها و نمایشی که تقدیم شما میکنید میتونید نظر بدید. اگر هم دوست دارید که صدای گرم شما رو بشنویم از طریق شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید این کار رو بکنید. متشکرم که با نظرات خودتون سعی میکنید که هر روز یک قدم بیشتر به ایدئال مد نظر شما نزدیک بشیم. بله و اما دعوت میکنم تا لحظات دیگه شنوندی خاطرات آتش نشان باشید جلد سوم. امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خاطرات آتش نشانان. نویسنده علیرضا اخلاقی. صدا بردار پرهام پرتو. گوینده مهرداد مهمان دوست. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. جلد سوم. مزرعه باغ بزرگی است که کلبه‌ای در مرکز آن خودنمایی می‌کند. کنار کلبه تاکستان کوچکی است که در فصل سرما شاخه‌های قهوه‌ای رنگ و بدون برگ آن منظره زیبایی را پدید آوردند. درست روبروی کلبه در نقطه مرکزی تاکستان چاه بزرگی دهان گشوده که در واقع دهانه‌ای از یک قنات با آبروی باریک است که با چند چاهک دیگر به صورت افقی ارتباط دارد. شکیب میر پیش از همه به دهانه چاه میرسد و چند لحظه بعد بقیه آتش نشانان به او ملحق میشوند. در حالی که صاحب باغ توضیح میدهد، شکیب میر با دقت و کنجکاوی چاه را از نظر میگذراند. اسب سفید و زیبایی در عمق 4 متری داخل چاه نفس میزند. فرمانده با توضیح بیشتر صاحب باغ متوجه موقعیت اسب گرفتار میشود. زیر پای اسب چاه به عمق 1 متر آب دارد، اما مشکل اصلی این است که نیمی از بدن حیوان در بخش انتهایی قنات فرو رفته و نیمه دیگر آن به سمت بالا آزاد است. اسب با غریزه ذاتی خود حضور نجاتگران را احساس می کند و امیدوارانه با نیروی بیشتری خودش را تکان می دهد. حیوان قصد جهش دارد، اما تنها می تواند دستها و سرش را حرکت بدهد. با آخرین رمق چند بار جهش می کند و در نهایت با ناامیدی آرام می گیرد. صاحب باغ با ناراحتی از فرمانده می پرسد: اگه نمیشه نجاتش بدیم نذاریم حیوان عذاب بکشه. اسب سرحال قبراقیه، می تونه تحمل کنه تا نیروی کمکی برسه. الان تقاضای کمک می کنم. بچه ها برین سرشاخه ها رو بزنین که خودروی نجات بتونه تا سر چاه بیاد. عجله کنین. در حالی که شکیب مهر و بقیه آتش نشانان به سمت ورودی باغ می دوند، فرمانده از طریق بیسیم با ستاد فرماندهی تماس می گیرد و درخواست کمک می کند. یک گروه نجات با تجهیزات مورد نیاز به محل حادثه اعزام می شوند. تیم اعزامی آتش نشان است و امکانات و تجهیزات لازم برای عملیات نجات را در اختیار ندارد. شکیب مهر با اره برقی به جان سرشاخه‌های خشکی می‌افتد که بر بلندای کوچه باغ راه عبور خودروها را سد کردند. هوا رو به تاریکی می‌رود و لحظه به لحظه سرما سوزنده‌تر و گزنده‌تر می‌شود. چند دقیقه بعد خودروی نجات با چراغگردان روشن و آژیرکشان پیش می‌آید. راه باز شده، اما خودرو باز هم نمی‌تواند وارد باغ شود. در این فاصله شکیب مهر دوباره بر فراز چاه می ایستد و به اسب گرفتار خیره می شود. ترس و نگرانی در چشمان درشت اسب موج می زند. حیوان بیرمق و ناامید در عمق 4 متری به بالا نگاه می کند. شکیب مهر به سوی گروه نجات می دود، جایی که فرمانده به سرعت موقعیت را برای آنها تشریح می کند. در این فاصله هر دو گروه برای عملیات آماده می شوند و چند لحظه بعد در حالی که الوارهای بلندی را در دست دارند اطراف دهانه چاه استقرار می یابند. از این ور اون دوتا الوار بلند رو بذارین زیر دسته اسب. حیوان خسته شده، اگه چند دقیقه استراحت کنه نیروش بر می گرده. از اون ور نمیشه، اسب که نمیتونه تکون بخوره، از زیر دستاش رد کن. حیوان با دیدن تلاش نجاتگران دوباره تقلا می کند. چند لحظه‌ای سنگینی خود را روی الوارها می‌اندازد و دوباره حرکت‌های شدید خود را از سر می‌گیرد. نجاتگران تنابی را به داخل چاه می‌فرستند و تلاش می‌کنند تناب را دور کمر اسب ببندند، اما هر بار که تناب به کمر اسب می‌رسد، او حرکت می‌کند و کار نجاتگران را با مشکل مواجه می‌سازد. در تمام مدت صدای موتور خودروی 1017 نجات به گوش میرسد و راننده تلاش میکند با گذر از مسیر باریک و پرپیچ و خم خودرو را به محل حادثه برساند. یکی از نجاتگران که مسئولیت بستن طناب به کمر اسب را به عهده دارد از حرکت‌های شدید اسب کلافه میشود و بدون آنکه مخاطب خاصی داشته باشد میپرسد: اصلا معلوم هست این اسب چجوری افتاده این تو؟ تکون نخور حیوان دیگه. صاحب باغ که تمام مدت کلافه و نگران اوضاع را زیر نظر دارد پاسخ میدهد: بسته شده بود با اون درخت، نمیدونم چجوری تنابش وا شده، حیوان را افتاده که بره تو استبل اون طرف، موقع پریدن از روی چاه پاش سر خورده و سقوط کرده. همه به سمتی نگاه میکنند که خودروی نجات پیش میآید. راننده با مهارت و حوصله خودرو را تا نزدیک چاه پیش میآورد، اما نور چراغ‌های خودرو نیز کمکی به روشن کردن داخل چاه نمی‌کند. شکیب مهر با دلسوزی چراغ قوه را داخل چاه روشن می‌کند. از دیدگاه او اسب بدون تقلب و بی‌رمق در عمق چاه آرام گرفته است. بخاری که از پره‌های بینی حیوان بیرون می‌زند هر چند لحظه یک بار انتهای چاه را پر می‌کند. اسب کمی سرش را بالا می‌آورد و نگاه ملتمسانه خود را متوجه شعاع نوری می‌کند که به داخل چاه می‌تابد. ناگهان نور پروژکتور محوطه را به طور کامل روشن می کند و به سرعت جرثقیل روی دهانه چاه مستقر می شود. در این فاصله نجاتگران با تلاش بسیار بالاخره تناب را از دور شکم اسب می گذرانند و سر دیگر آن را به جرثقیل می بندند. تناب زیر کتف‌های اسب محکم می شود و نیروی جرثقیل به آرامی اسب را کمی بالا می کشد. حیوان که خود را رهاتر می بیند یک باره به جنب و جوش می افتد و با نیروی بسیار به حرکت در می آید. چاه تنگ است و برخورد دست و پای اسب به دیواره او را عصبی می کند. حرکت های شدید اسب چنان است که تناب از دور کمرش باز می شود و اسب نگونبخت این بار به انتهای چاه سقوط می کند و سرش زیر آب می رود. چند لحظه سکوت حکم فرما می شود، ثانیه ها کش می آیند و اسب به طور کامل در عمق چاه زیر آب پنهان می شود. همه با نگرانی و بهت نگاه می کنند. آیا نتیجه این همه تلاش خفه شدن اسب در آب کم عمق چاه خواهد بود؟ در ثانیه هایی که به اندازه ساعت ها طولانی به نظر می رسد هیچ کس پلک نمی زند. همه به انتهای چاه چشم دوختند، جایی که در حالتی شبیه به جان کندن جسم بزرگ اسب زیر آب تکان می خورد و ناگهان سر اسب از زیر آب بیرون می آید. حیوان حتی نای تکان دادن سر را ندارد، با حرکتی آرام آب را از پرههای بینی خود خارج می کند و آرام آرام در جای خود می ایستد. به دستور فرمانده گروه نجات دوباره تلاش برای بیرون کشیدن اسب را آغاز می کنند. این بار کار آسان‌تر از گذشته است و حیوان هیچ تقلایی نمی کند، چنان که گویی بر اثر تلاش بسیار و سردی آب بدنش کرخت شده است. تناب اصلی دوباره از دور کمر اسب می گذرد و زیر کتفهایش محکم می شود. با هدایت فرمانده جرثقیل تناب را می کشد و حیوان به آرامی از آب بیرون کشیده می شود. در این فاصله تناب دیگری دور پاهای اسب گره می‌خورد و آخرین تناب نیز به عنوان حائل برای ثابت نگاه داشتن حیوان از میان بدن او می‌گذرد. موتور جرثقیل با قدرت بیشتری به حرکت در می‌آید و اسب به آرامی به سمت بالا کشیده می‌شود. حیوان هیچ حرکتی نمی‌کند، انگار فهمیده است که هر حرکتی ممکن است جانش را به خطر بیندازد. شاید هم تقلای بسیار و سردی آب رمقی برایش باقی نگذاشته است. به هر صورت عملیات با